بریم وارد مبحث شیرین خودرو بشیم. البته تلخ واسه ما
شکلات تلخه.
آره ایران داریم زندگی میکنیم و لذت خودرو رو واقعا نمیچشیم. یه سری خودرو دم دستمون هست که هر روزم داره گرون میشه، آلایندگیش هم زیاده، مصرفش هم زیاده و از اون ور باعث ناترازی بنزینمون شده، آلودگی هوا رو در پیش داره، مردم هم پولشو ندارن بخرن و یک کلاف سردرگمیه. و حالا اصلا با این موضوع شروع کنیم، اساسا قیمت خودرو در ایران واقعی هست یا نه؟
صنعت خودرو تو ایران بعد از انقلاب کلا بیمار متولد شد. ببینید ریشه کار به کجا برمیگرده. دولت سازندگی رفت از توی لپ‌تاپ شرکت پژو رو پیدا کرد و یک کشوری به اسم فرانسه که خودروساز درجه 3 محسوب میشه، یعنی واقعا اصلا خودروساز نیست. و اون موقع هم که تحریم نبودن، وام بهشون میدادن، با چه میدونم شل و بی پی هم کار میکردن، همه جور اوکی بودن دیگه. یعنی ژاپنی‌ها، آلمانی‌ها همه به کنار، فقط فرانسوی‌ها رفتن 405 رو بردن.
به مراتب آلمانی‌ها برای ما بهتر بودن، یعنی آلمانی‌ها تو اروپا از همه بهتر با ما کار می‌کردن.
دقیقاً.
مواردی حتی مثلا ببخشید دکتر، مثلا سیاسی پیش میاد، مثل ماجرای میکونوس و نمی‌دونم فلان و امسالون که اصلا هدف خود آلمان بود، زدن رابطه ما با آلمان بود. اینا مصاحبه‌هایی که آیه موسویان
وزارت
خارجه، بله وزارت خارجه، کتاب نوشتن، کتابشو دارم. خب بحران روابط آمریکا ایران و آلمان از مقدمه کتاب آقای هاشمی نوشته. بعد اونجا میگه مثلا من صدا میکردن خود آلمانا دنبال این بودن که ماجرا رو ماله بکشن، نمیخواستن روابطشون با ما خراب بشه. بعد آلمانی که مثلا بنز و بی ام دبلیو داره کجا، مثلا پژو چیه، واقعا سهم دارن ارفاق بهشون میکنن، چی بودن؟ ما چرا رفت اینو؟ بعد واقعا کال بود چیکار می‌کرد؟ چرا رفت؟
همون که تصمیم کی گرفت؟ این واقعا کی تصمیماتو میگیره؟ آلمان آخرین کشوری بود که در دوره تحریم 91 رفت، اولی هم بود که بعد از برجام برگشت. یعنی این که میگن اشتیاقو دارن، واقعا داشتن، دلیل خودشون هم دارن. اون موقع رفتن سراغ پژو، خودروساز خصوصی ما کردن در کرمان، مستقر اسمش هم بماند. رفت سراغ فولکس واگن رو آورد.
اون چیزی که دراز زرد موز دیگه.
آره.
خودروساز واسه کرمان.
آره واقعا. یه چند هزار تا فولکس واگن گلف و اینا تولید کرد. یه چند تا شرکت خصوصی بودن، یه دو تا برادر بودن. اینا رفتن اوپل آلمان رو آوردن اتفاقا. این بنده خدا رو بالاخره نهاتی که زور دارن خفت کردن که فقط باید به ما بدید. بنده خدا گفت آخه شما خوب تابلو میشین که این اوپل اومد یعنی مال اون نهاد است. این که زشت اصلا نمیشه که هیچ چیزی شما میخواهید. این بنده خدا رو ما در دوره دانشجویی اتفاقی شناختیمشون و آخرش هم بستن و رفتن دیگه، از ایران کلان رفتن. یه تیم فوتبال هم در کرج درست کردن یه مدت که اونم برچیده شد که دیگه حتماً فهمیدید کیه. خودروسازی ما اینجوری متولد شد. بعد چیکار کردن؟ در واردات رو بستن، گفتن نه تولید داخل. مثل اون قضیه سیب زمینی که اینجا تولید داخلش خیلی مهمه. در فناوری که در دنیا کلان 4-5 تا کشورن که خودروسازن، خیلی فناوری سخت. یعنی شما یه بونسازی پلتفرم بخواید بسازید
تا 1,000,000 نفروشی مبلغ صرفه نیست،
اصلا سر به سرش 1,000,000.
1,000,000 سر به سر دو. شما یعنی بازاری باید داشته باشی. ببخشید شما دارم میگم خیلی مهمه، بعد بازار حتما مطمئن باشی من 1,000,000 از این مدل خودرو میفروشم که سر به سر بشه، هزینه هم تازه به دست آورده باشم. بالای 1,000,000 تازه تو رسود میافتی. اینم تازه رو خودروهای عادی، خودروهای که تکنولوژی بالا دارن عدد خب بیشتره.
توی قطعاتی مثل گیربوکس و موتور هم که میشه 3,000,000. من میخواد چیزای مختلف یه موتور میذارم. این سیستم بود و 405 رو دولت سازندگی به قیمت الان 5 میلیارد میفروخت. یعنی پژو 405 امروز بخری بهت 5 میلیارد بدی. قیمت این شکلی بود. تو پیکان هم که دیگه اصلا به همه خاطره بود، بعد 2 سال میرفتی تو نوبت، پولت میخوابید، بعد دم در نمیدی خراب بود، هول میدادی میبردی تعمیر. اصلا یه فیلمی بود دیگه خلاصا خودروسازی ما، که من معتقدم یک چیز روانی هم پشتش داره، چون ملت ما رو تحقیر کرده. فارق از بحث اقتصادیش، نماد تحقیر ایرانی بعد از انقلاب خودروسازیه. این فرمول بود آقای خاتمی بزکش کرد، مثل بقیه کاری که خوب بزک میکرد، گفت پژو پرشیا. شرکت پژو اومد دیدن یه مش آدم بامزن، گفت خود 405 میارم یه چیزی این تحویل شما پرشیا، یه توهین به پرشیا کرد. که بعد ایشون گفتش که نه من فارسی رو پاس میدارم پارس. دیگه نهایت تحول فرهنگی هم پرشیا رو تبدیل کردن به پارس با قیمت فکر کنم حدود 10-12 تومان اومد. حقوق کارمند اون موقع مثلا 70-80 هزار تومان بود. یعنی بعد 200 ماه مثلا پسنداز کامل می‌خواید پژو پارس می‌خواید بخواید. سال 84 این صد خیلی عجیب و ناوری شکسته شد.
سمندم چه سال شروع کردن اونم فکر کنم 1 میلیارد دلار فکر کنم از این شد.
دقیقاً سمند 1000
میلیارد دلار
خرج همون موقع، یعنی پلتفرم 50 میلیون دلار قیمتشه. یعنی میتونستن ماش 20 تا پلتفرم کامل از فولکس واگن و تویوتا بگیرن بردارن.
دورو کامل اون موقع دورو کامل کره یا از آمریکا یا 600 میلیون دلار خریدن.
سانگیون کره
600 میلیون دلار خریدن. سمن 1 میلیارد دلار
خرج بنسازه شد. کمون 405 ها. یعنی پلتفرم 405 چیزی ایجاد نکردن. سانگیون کره چند سال پیش، همین 3-4 سال پیش 260 میلیون دلار میدادی می‌خریدی. خودروساز اصلی کره هم سانگیون که این دوتا بعدش اومدن. سال 84 دولت وقت همین جوری که اومد گرفت واردات خودرو آزاد، بخش نامش مال کی بود؟ 82 بود. مثل الان که بخش نامش هست تو کشوی آقای رئیسه که ابلاغ نمی کنه بر اساس نمک کوتاهکاری، چون قانون برنامه از برنامه 4 میگه آقا صادرات واردات قانون منع تعرفه نباید داشته باشه. بگو من تعرفم 300%، نمیتونی بگی نه دیگه نیاد. سران قوا گفتن که مترقی هم است، کار درستیه. دولت وقت اومد واردات آزاد کرد. مدل 2005 اگه دقت کرده باشین تو سایت های خودروی 2005 واردات که شروع میشه. خودرو شد یک کالای مصرفی، با اینکه دستمزدش میرفت بالا به سمت 2 میلیون تومان داشت میرفت از 100 هزار تومان دوره اصلاحات دوم، ولی خودرو ثابت بود. دیگه شما میتونید 5 6 ماه خودرو بخرید. یعنی پراید واقعا 4 5 ماه میشد خرید. لیزینگ و اقساط بدون بهره و همه چی بود دیگه. یعنی مشکل حل شد به طور ذاتی. مطابق با تعرفه 100 درصدی که تعرفه رکوردی بود اون موقع، ولی باز هم مردم میتونستن بخرن چون قدرت خرید داشتن. این مشکل رو دولت اعتدال دوباره باز تولید کرد. گفتین که نمیشه که ما این همه سرمایه‌گذاری کردیم که بریم بندازیم خلق الله دیگه، تو خمارو خراب کردی. که اول گفتن که حجم موتور 2500 والا اشرافیه. اینو گفتن اولین قید.
کیا گفتن اشرافیه؟
اشراف گفتن.
اصلا خود اشراف اصلا همینا بودن.
خود اشراف گفتن اشرافی. این نکته ظریفیه. بعد گفتن که نه آقا شرکت معتبر بیاره. یعنی چی غلامعلی میره خود رو وارد میکنه؟ شرکت معتبر کیه؟ گفت بیا من تشخیص بدم. همون دوستانی که میگن حکمرانی کنیم، امضا کنیم، خواستگاهشون توی اون دوره است. که گفتن آقا این چند تا معتبرن. یه ده از دوستانی که به هر حال نهادهای زوردار اومدن شدن معتبر، گفتن که در واقع اینا بیان واردات بکنن.
و یه نکته اینجا فراموش نکنید، میترسم یادم بره، جالب بدونید تو تحریم ها ما رفتیم برجامو که رفتیم نمیدونم به اونجا میرسید میفرمایید یا نه، همین پژو دستمون رو تو تحریم ها خالی گذاشت. بعدن هم فرانسوی وقتی ما گفتیم آقا چرا پژو بر نمیگرده، ما با آمریکا میگفتش شرکت خصوصی ماست، ما دولتمون اومده با شما بسته، ما که نمیتونیم اسلحه بذاریم روی شقیقه بخش خصوصیمون به زور بیاد با شما، ریسک دارید. میگم این پژوها، یعنی ما واقعا باید، من اگر جایی بودم کاری بودم که اصلا حس مسئولی بودم در جمله سو تصمیم، حس انتقام هم نسبت پژو داشتم، حتی باید تنبیه بشه. خب نه، یعنی بلاهایی سر ما آوردن اینا. ادامه بدید.
گفتن شرکت های معتبر مردم بیرون کردن. خب یه ذره انحصاری شد دیگه، یه عده میتونن بیارن. حالا گفتن دعوا چی؟ گفتن خدمات، خدمات پس از فروش نباشه که اصلا ما خوابمون نمیبره، ما انقدر برامون مشتری مهمه. خب اصلا شرکت چه میدونم فلان برند ژاپنی هست، خب هر کی بیاره داره خدمات میده دیگه، یعنی مشخصه چه بهانه‌ایه. پاییز 96 مهر 96 جوری واردات خودرو گرفتن، هنوز برجام برنگشته. رفتن گفتن سامانمون قطعه، سامانمون قطع شد. 3-4 ماه بعد 3 شب باز کردن، باید هماهنگ کردن، بعدن معلوم شد اینجوری شده. وزیر وقت گفتش هک شده. و این همه ملق زدن برای اینکه من این مهندسی معکوس کنم، مردمی که ماشین وارداتی دیدن چیز خوبیه، دوباره یواش یواش اینو دورش کنم. از خرداد 97 هم که گفتن سران قوا اینو مسبب کردن، که من با یه وکیل خیلی خبره که بیچاره شده بود با اون شرکتی که کار می‌کرد، هر چی گشتیم مکتوب چیزی پیدا نکردم. یعنی گفتن همه میگن سران قوا گفتن، ولی چیزی نوشته ما نیافتیم. حالا اگر هست کسی میدونه خب بیا توی کامنت های برنامه بگذاره. اینا برگردونن به عقب، جوری واردات رو کاملا بستن. در دوره برجام خیلی شرکت ها اومدن، سیتروئن و رنو سیتروئن با هم و پژو اینا دوباره وارد شدن. گفتن اول تمام قطعات ساندر و ال90 همه رو باید بخرید که من باید بیام یه کاری بکنم. ژاپنی‌ها اومدن، آمریکا بهشون مجوز نداد ذیل قانون در واقع کاتسا و اجازه نداد که اینا وارد کشور بشن. خروجش چی بود؟ این بود که درها رو بستن، در داخل هم قیمت گذاری رو تشدید کردن و به دلار مثلا میگفتن که باید مثلا شما بدید 2000 دلار قیمت یک ماشین رو. تقریبا مثلا پریدو که مثال زدن، تقریبا تو ایران 5500 6000 دلار تو داخل قیمتش بوده. تقریبا قیمتش این حدود است.
همین هم هست. یعنی ماشین زیر 5-6000 دلار شما گیر نمیری تو دنیا. هستش
به ندرت. مثلا سوزوکی آلتو 700 کیلویی مثلا 5000 دلاره.
ببینید
نیست. واقعا نیست.
این ماشینای هندی است که وقتی میری نگاه می‌کنی می‌بینی ماشینی موتوره. موتور چهار چرخه. که مثلا برای آینه بغل داشتن آپشناله، یعنی اون آپشنشه مثلا 500 دلار اضافه میشه به قیمت، 200 دلار باید آینه وسط داشته باشه.
چراغ آپشنه،
چراغ آپشنه اونجا. خب اخو دیگه بابا شما بشینید جمع بزنید مواد مصرف شده تو این بیساب مونده رو ببینید چقدر در میاد. 5000 دلار
چون نرخ ارز رفته بالا، میگه او این چقدر رفته بالا. خب نرخ ارز رفته بالا باید چیکار کنی؟ شما باید خب دستمزدت با همون بره بالا، خودت خریدت با همون بره بالا، یا اینکه تورم نداشته باشه که نرخ ارزت نره بالا. نمیتونی با کالا بجنگی که اینا با کالا جنگیدن، یعنی کاری کردن که در داخل با سرکوب قیمتی تولید از 1.5 شد 500000 تا، در واردات چی؟ وارداتمون که بستیم دیگه، خود وارداتی که اصلا قیمتا تخیلی شد دیگه. مثلا سگمنت های بالا شدن 1 میلیون دلار، مثلا قیمت خودرویی که مثلا 5 سال کار کرده اون موقع مثلا 2013 لند کروز رو 1 میلیون دلار، واقعا 1 میلیون دلار. یعنی شما الان دیگه فول آپشنش 100000 دلار دیگه، که دیگه بالاترین حدیه که تویوتا داره تولید میکنه مدل روز، نه 8 سال پیش. اقتصاد سیاسی خودرو تو ایران یه زینف دیگه هم داره که درست کردن، گفتن که تولید کنیم. یه سری مونتاژ کار آوردن وسط، بازم از همون استان معروف دو تا شرکت داره، و چون درها رو که بستیم تولید داخلم که نیست، شرکت‌ها ورشکسته شدن، با وام بانکی زندگی میکنن. اینا بیان 4200 قطعه آوردن، 4-5 میلیارد دلار فقط از ظرفیت 4297 قطعات خودرویی بود. عرضم نکردن، گذاشتن تو پارکینگ، حقوقاشون هم با وام بانکی داشتن پرداخت میکردن. دو سال میگه داشتن به قیمت عجیب غریبی فروخت. این اتفاق هم توی کشور افتاد که الان هم اون زدش ادامه داره. صنعت خودروسازی کشور برای ما باید از قطعه سازی، مونتاژ، تولید این مسیر رو طی می‌کردیم. مثلا به جای دنیا شروع کردن، از تولید شروع کردن، مونتاژ هم تایید کردن، قطعه سازی هم سرکوب کردن. خروجش چی بود؟ اینی که ما ادای خودروساز رو در آوردیم. خودروی توی کشور داریم که اصلا نیست. یعنی شما اصلا در دنیا تیبا پیدا نمی‌کنید. یعنی اصلا کلا همچین پدیده‌ای نیست. با این فناوری با قیمت خودش دارم میگم ما. غیر از این که اتلاف منابع داری، همه چیز داری، گران هم هست. الان شما توی قیمت بازار نگاه میکنید، همین مونتاژیا نسبت بازار چین میاد دو برابره. خودروهای اروپایی و ژاپنی که هستن تقریبا 4-5 برابره. چون مشابهش نمیاد که واقعا نمیشه گفت. خودش 6 سیلند نمیاد، 2500 سی سی بالا نمیاد. خودروی کار تولید نمیشه توی این کشور. یعنی شما توی کشور وانت ندارید. تویوتای هایلوکس که 20000 دلاره، گفتن خودرو اشرافیه. 2500 سی سی به بالاست. یه خروجی فرهنگی عجیب غریب داشته که به نظر من یک ضربه حیثیتی به نظام زده. اینم اینی که مردم ما رو تحقیر کرده. یعنی شما یک سفر اربعین برید، یه افغانستان برید، یه یمن، من رفتم سایتاش هم نگاه کردم، غزه که دیگه درگیر جنگه، مردم میگه آقا چجوریه که
بعد از آتش بس یه کلی ماشین سفید تا کش افتاده بشه آوردن روی زمین، اون گروگونا رو آوردن باش.
خود رو حل شده است در دنیا. کالای مصرفی خیلی خیلی ساده است. یعنی سیستمی شروع کردن که دولت روش ضرر کرد، کلی شرکت زیادی رو دستش موند. نظام بانکی ضرر کرد، کلی وام داده که برنمیگرده. خودرو سازا ضرر کردن، خب زیان باشه 500000 میلیارد تومان زیان بدهی دارن اینا خودرو و سایپا. مردم چی؟ مردم احساس تغییر میکنن. یعنی شاخص توسعه انسانی بعد از انقلاب در دنیا رکورد داره. هیچ کشوری در دنیا به اندازه جمهوری اسلامی شاخص توسعه انسانیش رشد نکرده. ولی مردم خیابونا رو نگاه میکنن، خودرو میبینن، کس میکنن بدبخت و فقیرن. یعنی چرخه ایجاد شده که فاعل مبهم داره، اون فاعلش کیه؟ این تصمیمات رو کی داره میگیره؟ پژو رو کی میاره؟ چند از مدیره خوب در دوره پسابرجام گفتن فرانسه نباید بیاد. فرانسوی گفتن ما چیزای منتشر میکنیم. ما موقع باقی علیلو خیلی دنبال میکردن بس پژو رو. گفتم چی منتشر میکنید؟ سفر رفتین، چیزی بوده دیگه، یه چیزی هست دیگه که دوباره خب همون قرارداد احیا شد دیگه، که جالبه بعد از پخ آمریکا بازم رفتن دیگه. یعنی بازم ما موندیم و یه سری تعهدات و مردم کفن پوش در جاده کرج که ما خودرامونو میخواییم. این چرخه باطل، تغییر مردم، نابود کردن تولید، بدهکار کردن دولت، تولید تورم، همه چی ایجاد کرده. و صنعت خودرو صنعت مهمیه. 3% جی دی پی کشورها خودروه. در ایران هم همین جوریه. GDP واقعی ما 1800 میلیارد دلاره. میشه حدود 40 میلیارد دلار ما گردش مالی تو خودرو داریم با 700 هزار تا اشتغال از تولید تا روغن آپاراتی و همه چی دیگه با هم دیگه. یعنی این چرخه باطل
یعنی برای ارزمون خارج میشه به خاطر واردات خودرو وارد بکنیم، از اون میرن قطعه وارد میکنن میدن مونتاژ کارا.
آره کل بازار
ارز بابت قطعه خارج نمیشه، واردات قطعه
تو همون دولت
تولید کننده قطعه.
دولت 9 و 10 که خودرو حل کرد چقدر وارد کرد؟ کلا ما 80 هزار تا خودروی وارداتی داشتیم تا دو سال پیش، 550 تاشو اون دولت آورده بودن. یعنی سالی چقدر؟ سالی مثلا 70 هزار تا. اصلا بیشتر از این اصلا نمیکشه بازار ما، ولی بازار به تعادل میرسه چون سقف پیدا میکنه. الان بازار ما سقف نداره و به نظر من اراده حلش هم نیست. یعنی اون زینفعانی که عرض کردم که اون زینفعان تحقیر کنندش چه بسا اصلا اصل قصه اونا باشن، فقط گردش مالی و این قصه ها نیست. اینا باعث شدن خودرو در ایران گران باشه، بیکیفیت باشه و عامل تحقیر هم باشه.
خب شما چه
پیشنهادی رسندیم؟ من یه بخشایی که آقای دکتر فرمودن احساس میکنم باید باز بشه برای مردم. خب نه ایشون رو بحث مسلط بودن، فکر میکنم یه بخش رو مردم متوجه نشدن، یه خورده توضیحات داره بند و تبصره داره. ببینید یه بار دیگه مرور بکنیم ببینید چه اتفاق افتاده. خب خودرو که اجازه واردات ندادیم، ایبی نداره، تولید هم میخواد شکل بگیره دیگه. تولید کننده که داره میناله، چه فکر کنید تولید کننده خودرو قیمت دستوری گذاشتی، میگه باید تو این دستور همین تولید بکنی، میگه من هر خودرویی که دارم تولید میکنم 80 میلیون دارم ضرر میکنم. چرا ایران خودرو تولید پژو گذاشت کنار؟
به زیر قیمت میداد
دیگه، دنبال بهانه است گذاشت کنار. خب خدمت شما عرض بکنم که این که داره بعد برای اینکه اون حاشیه سود، همه جا حاشیه سود وجود داره در دنیا، تو اقتصاد میگن حاشیه سود، چون حاشیه ضررشو بدبخت اینجا میخواد کم بکنه، چه اتفاق افتاد؟ دیگه میرفت از اگرم میخواست مثلا بره یه قطعی رو بالاخره وارد بکنه بیاره بذاره سر این ماشین، خب رو خودروهای ریالی دلاری دارم عرض میکنم، خودروها دلاری بعد دلاری ریالی بعد ریالی، خودروهای دلاری با بالا رفتن قیمت دلار بالا پایین میشن، مثلا لکسوس قیمتش، بعد دلاری ریالی ها مثل ال90، بعد ریالی ها مثل مثلا پراید اینا که همیناش هم باز دلاری ریالی، یعنی
2500 تا متوسط ارزوری دارن دلار
میاره اینجا وارد میشه. خیلی اتفاق عجیبیه ها، یعنی این هنرنمایی چه صورت بیره واقعا، چطور میشه اینو کنار هم دیگه جمع کرد؟ این مجبور بره قطعات بی کیفیت بیاره، میگه حاشیه ضررشو کم کنه دیگه، چون سرکوب کردن نمیذارن بره بالا. چرا میگم سرکوب کردن؟ برای همین عرض کردم خدمتتون که الان قیمت مثلا پرو توی عراق 8000 خورده دلار، و عراقی که میتونه توی تا بخره، عراقی ها که میتونه بهش میگه سیارت الفقرا، میگم ماشین فقراست خوبه، میگم قطعاتش ارزونه من راحت میتونم، بله من میتونم برم کمری بخرم، اما تو خرید قطعات دوشا مشکل میشن، اینجوری میگن خودشون دارن میخرن. خب همین الان کویکو دارن به شاید برخی از عزیزان میگن آقا مثلا پراید تولید نمیشه و نمیدونم چه و فلان، کویکو الان دارن به ونزوئلا یا 8000 دلار چقدر دارن اصلا، یعنی کویکو هم پراید دیگه
پور اقتصادی منطقی همین حدود است
همینه. خب اونم داره میخره، دیوونه که نیستن، عراقی دولتش که به زور نگفته هر کس بره پراید ایرانی بخره، مردم دارن میخرن. درست شد؟ خب الان با همین دلار ضرب کنیم دیگه خیلی تفاوت داره، دو برابر میشه قیمتش نسبت به ایران. معلومه اینجا یه سرکوب قیمتی بوده، بعد این برای اینکه بتونه حاشیه ضررشو جبران بکنه چه اتفاقی میفته؟ میاد ورقش رو نازک‌تر میکنه، میاد کیفیت اون ذهن نمیدونم کنار چیز میشه آپشن، بعد این میشه که پلیس ما میاد میگه 20 ماشین زدن به هم دیگه ایربگ یکیشون هم باز نشد، بعد از این طرف میبینی سری استانداردا میذارن، مثلا میگن آقا استانداردی که پشت این چراغ و لامپای چیز خدمت شما عرض می‌کنم آمپر و فلان، مثلا باید دنده چنده رو شما نشون بدیم، مثلا یه استاندارد من میذارم اینجا که تو باید بهشون بدی که مثلا دنده الان 1، 2، 3 باید ببینه، نمیدونم چراغ خطرش اینجور باشه فلان باشه، یه سر استاندارد ها میذارن، اون استانداردها به هزینه بار میکنه روی تولیدش. عین کسیه که مثلا خدمت شما عرض بکنم یادش رفته مثلا با زیر شلواری و با شلوار کردی رفته تو خیابون، یادش رفته مثلا کتش تنش کرده، الان نگران اینه که مثلا کتش این سر آستینش مثلا دکمه سر آستین دارد یا ندارد. خب این از بیخ نه از پای بس ویران از خواجه در فکر طرح ایوان است. این که ضرر کرد گفته میفته تو ضرر، مجبور وام بگیره، وام رو میتونه پاس کنه، بعد همین میشه نهایتا دولت با بانک مرکزی از صحبت میکنه که آقا این صاف کن زیانت انباشته 400-500 هزار میلیارد تومانی که آقای دکتر فرمودن. خب بعد خب این چه اتفاقی خلق نقدینگی صورت میگه؟ مردم بدبختر میشن، مردم تورم باعث میشه، یه اثر رو خلق نقدینگی داره، یه اثر تورمی داره این کار، این مردم بیچاره تر میشن، هی فاصله شون با خرید این ماشینه بیشتر میشه با همین هم به همین توفه. خب اما در یعنی این ارزون تولید میکند، آخر گرون هم مردم میخرن. این اوج شاه. یه سوال از شما دارم.
قرعه کشی میگذارن.
احسن. اگر این سود ندارد چرا لاتاریه ثبت نام خود رو؟
10 میلیون نفر ثبت نام میکنن.
چرا؟ چرا مثلا مادری که 3 فرزند داشته باشد بیاد مثلا شاهین بهش میدیم؟
این خلاف شرع ها. این شرکت سهامی عامه، سهامدار داره. تو میگی از این به مادران پولی بده.
آره با چه اجازه؟ بعد چرا این مادری که مثلا بلد اینترنت وصل بشه، 3 تا بچه داره، بگیره، اونی که تو دهات نشسته بنده خدا خبر نداره اصلا همچین چیزی هست و داره صبح میره بوزشو میدوشه، اون بهره مند نشه. خب خود دولت بگیر به همه مادرای بالای 3 فرزند پخشو مثل آدم. میده چی عرض میکنم؟ چرا باید لاتاری شکل؟ چرا باید فرصت که بعد بیاری مثلا از این ورمارش بزنه؟ اونا که حتما گواهی نامه دارن بیان. چرا کسایی که گواهی نامه دارن باید یه سود بیشتری بده؟ چرا ما داریم پول میدیم کسی مثلا برن گواهی؟ انگار اینه دیگه، پول میدیم برن گواهی نامه بگیرن. کسایی که یه ماشین دیگه ندارن مثلا، یعنی یه بازاری درست کردیم این وسط یه حبابی، این گرونتر میخرد، این بدبخت بیچاره ارزون میفروشد، تولید کننده نابود شده، خب این خریدارم که نابود شده، اجازه واردات هم نمیدی، تولیدی هم پس شکل نگرفته، از 1500 اومدی رو 500000 تا، خب 2/3 از دست دادی و مردم ناراضی، تحقیر دارن میشن مردم ما، خب و خطر داره، اون ایبکو باز نمیشه، اون فلان میشه، اون بهمان میشه. چرا؟ کجای دنیا بالاخره سود و یا خریدار میبره، خب یا
هر دو ضرر میکنه.
چه جوری میشه هر دو تا ضرر کنه؟ چطور اینو تونستی طراحی بکنید به این قشنگی؟ با
از اون 130 میلیارد دلار واردات ارز ترجیحی سال یکیش میدادن مشکل حل بود، میشد 6 میلیارد دلار، یعنی 5% میدادی تمام بود از ارزی که دادی، تو واقعا نمیافت.
بعد نکته بله، یه نکته دیگه اش اینه، الان میگن آقا پلیس ما میاد میگه آقا به کیفیت دادن خودرو باعث این تصادف کنه، تصادف رو بیان پیگیری کنیم. باز کجا 17-18 هزار نفر داری میکشی، یه تعدادی هم بندگان خدا معلولیت پیدا میکنن، چه خانواده هایی که دارن نابود میشن، یعنی داشته باشید چه خانواده هایی دارن نابود میشن، پدر از دست رفت، برادر از دست رفت، فرزند از دست رفت، همسر از دست رفت، معلول شد تا آخر اون صندلی افتاده، حالا باید به اینا بیمه بدی، حالا باید بریم. بعد اون زنه میگه ازدواج بکنم یا نکنم که اون بیمه قد میشه نمیشه نمیدونم چی. ببین یعنی کلی معضل بعدن اقتصادی تو بیمه ها درست میکنی، معضل اقتصادی تو فرهنگی اجتماعی درست میکنی، همه اینا رو میبینی ناشی چیه؟ یه حماقت اینجاست. عجیبه، همه میشینن دور هم دیگه میگن که آقا چجوری مثلا حل کنه، همه راضی. خب کی مخالفت کرده تو واردات خودرو؟ با آخرم حرفو به کرسی میشینه انجمن بازکننده خودرو. ای تو که مثلا باید خوشحال باشی این چه اتفاق افتاده؟ اون نمیخواد تعداد زیاد خودروی متوسط و متوسط پایین وارد بشه، اون میخواد همین پورشه رو وارد بکنه،
از پراید میپرن به پورشه.
آره خیلی عجیبه ها. این وسط اون خودروی وسطیه درسته،
کمری بیار، کرولا بیار، سیاریس بیار،
شما به سیره اهل بیت رجوع بکنید، به روایت ما رجوع بکنید، خورده بحث آخوندی بکنم. آقا مرکب خوب حق مردمه، مثل مسکن خوب، چرا باید عرابه مرگ درست بکنیم؟ این دعوای خودروسازا با پلیس ما کی تموم میشه؟ ببین باز هم چوبو بخوریم هم پیازه، دیدید تو کوریدورا دیدیمش، تو خودرو دیدیمش، این عجیبه، این عجیبه،
این نقطه زنی دقیق
برای خراب شدن یه چیزی، برای خراب شد. الان آقا ایران خودرو شرکت خصوصیه یا دولتیه؟
خصوصی.
خصوصی. چند درصد دولت داره؟
5.7
هم چقدر همین خورده. خب چرا رئیسشو دولت میذاره؟ الان یه بحثی فقط شکل گرفته، یه ماه نمیشه، یه هفته نمیشه،
یه هفته است.
خب چرا؟ کدوم خصوصی سازی؟ کدوم بخش خصوصی؟
یعنی از شرکت فروختم مدیریتشو نمیدم، مثلا خونه رو فروختم ولی خودم میخوام بشینم، تو نمیداشی.
ببینید
همچین چیزی.
یا کجا شما میبینید تو تصمیم گیرا، تصمیم گیرا دولت خود چیه؟ خود قطع سازه که این خریدار قطعاتشه، این بر چیز بخش خصوصی هرم بگم شیطنت های بر خود این تصمیم گیرنده باشه، وقتی این تصمیم گیرنده این میل به تغییر خود رو نداره، میدونی چرا؟ چون خط تولیدی که داره برای این خود روست، این پریده باید بمونه،
من این واردات رو آزاد کنیم. آره.
این پیکانه باید بمونه. چرا؟ چون این قطعه رو این داره برش تولید میکنه، این خودش اینجا سیت داره توی تولید کننده، قطع فروشه سیت داره، تا تصمیم گیره. الان یه هفته هم هستش که دیگه اکثریت هم به دست اومده.
تو اونجا هم هست.
ببینید اون اگر خود رو وارد بشه این مقایسه چه صورت بگیره او دیگه نمیتونه. مثلا من نگاه کنید یه وایسیم اینا ما با اینا زندگی کردیم با اینا یه عمر نفس کشیدیم. خب اینجاست که مجموعش خود رو جفت بندازه. اصلا ما کمتر کشوری پیدا میکنم تو دنیا که خود رو اینجا جفت میندازن به هم دیگه. یعنی اگر واقعا هم میشد خود رو هم جفت انداختشون بچه گیره ایرانی ها شاهکارهای کردن این کارو. مثلا موتور پیکان روی بدنه
پژو 405 شد آردی.
خب برعکسش اون پیکانای پژو موتور پژویا بودن که
504 بود.
ببین پیکانی بود موتور پژو داشت ما دانشگاهمون بود. معاون فرهنگی دانشگاه این ماشینا داشت. من گفتم بود دوباره اینم چیزی بخرد برنامه داشت.
پژو آخوندی.
من نشستم حساب پیکان خودمون بودم. آقا گفتم پرید. نذم تصادف بکنم. من گفتم میکنه چه اینجوریه؟ گفتم موتورش پژوه. خب نمیدونم خدمت شما عرض بکنم اگزوز از این ور میومد میومد این طرف اون برای که میخواد اون 1,000,000 تولیده برسه دیگه. ما حرفمون اینه آیا از اول آیا از ابتدا درست بود ما به سمت تولید این بریم؟ این حرف های دکتر این بود
ما خواستیم تولید کنندی خود رو باشیم.
آره برای چی بهمون میرسید؟ خب ما تولید کننده خود روی که حداقل باید 1,000,000 تولید کنه که یر به یر شه. ببین اینها
بازارشو داری؟
بازارشو داری. ما که همین الان تحریمیم میتونیم رقابت کنیم. شما مثلا نگاه کن ببین خودرو چینی میخری موتورش چیه؟
میسوبیشی.
اون رسیده به اینکه فقط موتور تولید کنه. خب چینی هم میره موتور از اون میخره. گیربکس رو از کجا میخره؟
آیسین ژاپن.
اینا تخصصی شدن. اینا تخصصی شدن.
خب رنو نیسان میسوبیشی با هم پلتفرم زدن گفتن پول نداریم حالا ایران خودروی ما داد 1,000,000,000 گذاشت که ما میسازیم. باز ما گرفت دیگه خودش که نداره.
چه فکر کن عدد شوخی نیست ها. 1,000,000,000 دلار رو نمیدونم این چیزا. اینا زیر ساخت های کشور میتونست باشه. ببین الان ما تو حوزه پهپاد تونستیم یه متفاوت باشیم دیگه. خیلی ارزون و مثلا نمیدونم کن فیکون کردم موشکامون ارزونه نمیدونم چی. این جوشیده بر مبنای نیاز خودمون جوشیده بر مبنای نیاز خودمون شک گرفته به این فناوری ها رسیدیم. خب خودرو نبود الان خب بگم چه بر مبنای نیاز ما نیست. نیاز ما امروز مثلا یه ماشین مثل هایلوکس میخواد. من مثلا کوهستانی داریم. خودرو باری میخواد. کو
همین ایسانابیا
همین ایسانابیا میبینی چقدر آدم کشته اینا
با بار 45 لیتر مصرف سوختش.
عنایت داشته باشید
بار داشته باشید
دقت کنید 145 کجا گیر میارید
تا این 60 میلادی نیسان ساخت.
این فرمون توی شکم طرف اولین تصادف قفسه سینه دنده توی قلب مرده. آوردید اینا رو بیارید جدا کنید بگید آقا مثلا میگم پراید بیشترین فلانو داشته با من. پراید تو چقدر؟
فراوانیش
خیلی مهمه. نیسان تو چقدر؟ هنوزم جاده های شمال داری میری خدا به داد نرسه یکی اینا کنار دیگه گازشو میگیره میرن رایلا. هنوز هست داره کار میکنه. خب تا کی باید این اتفاق بیفته؟ آقا یه چیزی تولید داخل داره وارداتش ممنوع قانون بر حمایت از تولید باشه. کامیون چی؟
این از اون قوانین مبهم ها.
عجیب ها.
یعنی چی مشابه یعنی چی مثلا مثلا میگیم ما خودروی متوسط داریم به اسم مثلا سمند ژاپنی هم دارن به اسم تویوتا کمری. الان این مشابه اونه
شهرداری هم همچین مشکل خورده اون خود رو وارد کنه.
بله بله بابا چه مصیبتی هنوز هم نتونسته فکر کنم گرفتارش کردن تو این نامه‌نگاری داری مثلا مشابه
خبرارو میخوندم همین بود خودرومون بیکیفیت بود خودروی داخلی گرفته بودن ماشین روشن نمیشد.
الان یه کامیون 5 سال کار بکنه توی خارج شما نمیخواد بسام صفرش هم بخرید. حتی واقعا در شأن مردم نیست برن خودرو کار کرده بخرن. اینو من میپذیرم اما به فرض دیگه برای این جماعت مجبور همینو بگیم دیگه چی خودرو کار کرده که میخواد بیبرداری بیاری. من اصلا توی کجای دنیا یارو برای خود من تعریف میکنم منطقه خدمت شما عرض بکنم آذربایجان خودمون خدمت شما عرض بکنم شهرستان مرند یه روستایی داره پیام یام بهش میگم به ترکی منطقه بهش میگم یام اسم تابلوش پیام همه چیز دارن راند کامیونه. خب من رفتودم اونجا این ماکای مال جنگ جهانی هست
دهی پنجاه.
آره خب هنوز هست اونجا
اون مصرف سوخت وحشتناک.
اصلا من نمیدونم اون چجوری کار میکنه خدا وکیلی. خب قدرتش بالاست استفاده دارم میکنه میارزه چون آب داره میرزه تو بارک. درسته آب میرزه تو بارک به چه قیمتی در نهایت برای این کشور برای کل این مردم تمام میشه که این باره مثلا 10 تنی اینجا جابجا بشه؟
این فرمایش استاد عددیش کنم اگه اجازه میدین، ما سالی 20 میلیارد دلار گازوئیل در داخل میفروشیم به قیمت هیچی دیگه، 300 تومان و 700 تومان یعنی صفر. 350 هزار تا کامیون داریم، کامیونای ماک مدرن که یه اتاق بزرگ پشتشه دیگه، یه چیز عجیب غریبیه، سر 20 هزار دلاره. یعنی میخوایم همه رو بروز کنیم، پول دو سال گازوئیلی که داریم واردات میکنیم یا در داخل مفت میدیم و بیاریم، کل ناوگان کشور رو صفر کیلومتر بروز کردیم.
کجا همچین چیزی شما گیر میارید؟ کی ما این کجا دارین تصمیمات گرفته میشه؟ وقتی نماینده مجلس اون پوپولیستی عمل میکنه، دولت اون پوپولیستی عمل میکنه، خب بعد اینجا خودروساز بدبخت میان میخرم و میگیرن دیگه، چیکار کنم؟ حواله خودرو میفروشه میده. سر فیدلیتی ها تو نماینده مجلس چی شد؟ کل شر دعوای ما و مجلس از همونجا شروع شد دیگه. کیا بودن گرفتن؟ فهمیدید شما؟
اون نماینده که گفته بود کنم رد صلاحیت
شد، یکی از نماینده ها که اصلا رد صلاحیت شد، دادگاه براش درست شد و رفت و نماینده تبریز بود. خب چی شد؟ این خود رو ببین نگاه کن، اصلا ماجرا اینه، وقتی یه کاری مسیر درستش رو نمیره، شما همینجوری باید مثل میگن دروغ دروغ میاره، کثافت بالای کثافت بار میاد برای اینکه فقط بتونی چیز درستش بکنی.
والراس میگه عدم تعادل، یه عدم تعادل کل بازار رو بی‌تعادل میکنه. یه دروغ گفتیم تو خود رو ساز بشی، حالا باید حمایت گرایی کنیم، بعد باید قیمت هم از این کانال کنترل کنیم، سرکوب قیمتی میشه، حالا که همه صف کشیدن لاتاری کنیم، بعد یعنی کلا تا بازار رو به هم ریختیم، آخرش هم که هیچ دست خالی موندیم.
من حالا حرفم نیست بگم بیام خود تولید خود رو قطع کنیم، تمامش کنیم، جمعش کنیم بره، نه، حرفم نیست، باید تولید حمایت هم بشه. واقعا حالا که چه میدونم اون عراقی داره میخره، نمیدونم اون ونزوئلایی داره میخره، همچون بازارهایی داره درست میکنید، اشکال نداره، میتونید بفروش، خوبه، اما خب اینو به درستش کن.
چطور میشه درست کرد؟
یه بخش حتما باید وارد باز بشه.
خب اشخاص بتونن بیارن. من ارزت کو کی آورد معتبر؟
الان چجوریه؟ الان مثلا مدام یا مثلا ببین توهین به خدا واسمت. مثلا اگه جانبازی مثلا شما وارد بکنید.
بدنام کردن جانباز.
بعد جانبازا رو جلو مردم ها. توی مسئله که مردم مسئله حساس شده. خب بعد اون آیا همه این جانباز اگه میخواد به اون جانبازی پولی برسونی، پوش کمک کن. بذار تو بودجه خیلی قشنگ شفاف بده، مردم ما مخلص شهدا هستن، مخلص جانباز هم هستن، من به عنوان بچه جانباز دارم شما میگم، به عنوان فرزند جانباز پدر من جانباز، درست شد؟ اما این کار قطع به یقین از نظر من خطاست. خب حالا این میخواد بره وارد بکنه، بعد میگن که بنده خدا پول نداره بره همون قدر وارد کنه، میاد چیکار میکنه؟ میره با یه نفر دیگه بلند میشه، افق فامیلشون پول جمع بکنه، یک فضاحتی و مثلا همینجا چند وقت پیش صحبت بنده خدا بودیم، مثلا ماشینی که میخواد بیاره اینجا مثلا 5 تومن میخرن، نه انقدر پول بذاره، یه شرکتی گفته به شرطی میام بهت میدم، من پول رو میدم بیا تو به من فلان بده، خب یه رانتی بود واقعا دوش. چرا این کارو میکنی؟ بعد اومد میگه یه جانبازی از این استفاده نکرد، خیلی داشتن استفاده نمیکنن، خبر ندارم بنده خدا، اما پول رو ندارم برن شروع کنن،
بلد نیست وارد کنه، مگه کار هر کسی،
مگه مثلا وارد کردن کار هر کسی، من خارجی چجوری وارد کنم، من کجا بخرم،
کارت بازرگانی
اجازه بده مردم وارد بکنن، روشم سودت هم بگی، طرف هم میخواد بذاری دایدی بذار، معقول هر کسی تو نسبت اینجا میفروشه، مخصوصا خودروهایی که مثلا خودروهایی که شبیهش تو ایران هست، اینا خوب نگه میداره ماجرا درست میشه. مثلا فرض کنید سراتو بود تو ایران تولید میشد، آره خب اون طرفم بود، میگفتن نه اون کره ای، این مثلا اون ایرانیه فلان، اینا رو شما بیاد با اجازه واردات بری تعرفه معقول، خب اینم بدبختم بذار بفروشه دیگه، این پراید و این چیزا قیمت سرکوب نکن، بذار واقعا با اون رقابت کنه، خوبه، این انرژی مفت داره، کارگر مفت داره، کلی رانت بالا پایین و وام و مال این چیزا هم داره، خب بیاد بری رقابت کن، چه واقعا ببین کمک میکنی تو، یا مثلا بیان ببین آدرس غلط میدین چی، یعنی بگن آقا مثلا قیمت دلاری فولاد بر روی گران بودن خودرو موثره،
اصلا شوخیه،
اصلا ببین انقدر بی ربط این حرفا،
70 میلیون تومان سمند فولاد،
یکم فکر کنید ببینید
کمتر،
این پراید رو نگاه کنید، این پراید 900 و نم چند کیلوه، 900
خودش یه تونه،
یه تون، بازم خیرشو ببینید، مثل جلسه قبل میخوام عدد رقم ضرب تقسیم کنم دیگه، 1000 کیلو همش فولاد، نه شیشه داره، نه پلاستیک داره، نه لاستیک داره، نه مس داره، نه هیچی نداره، باشه خب همش فولاد، یه تون چند تومن الان کیلو فولاد؟ 5 میلیون این اثرش اینه. بعد این چه همش ها همش مثلا فولاد قرار نیست که صفر بشه، که یه درصدیه دیگه، مثلا 10% 5 میلیون تومان دیشو 50% 25 میلیون تومان. ببین وقتی میگم عدد نمیفهمند یعنی همین، متوجه نیستن حرفو دارن میزنن. خون آدرس غلط دادنه. من نمیخوام بحث فولاد رو بعد جدا واردش بحث بشه، فولاد و پتروشیمی، فولاد و پتروشیمی فساد دارن، اینی که اینا میگن نیست،
اینا تحلیل کیلویی میکنن. از نظر اونا این گوشه ایران 200 گرمه، مثلا 200 گرم خاک برابره دیگه، الان مواد اولش 10 دلار ولی میده 400 دلار. اصلا میدونه فناوری چیه؟ یعنی فولاد میشه یه چیزی، یه دستگاه پرس بخوره قالبای بسیار بسیار گران، یه قیمت عجیب پیدا میکنه.
بله واقعا دیگه ما به قول عثمان محمدی چیز کردیم قیمت گرفتیم که دیگه تمومش میکنن. آقا مثلا ورقیه که زحمت روش کشیده شده، کار روش شده، خب نمیدونم استیل اون زنگ بزنه اون نزنه، چقدر حرارت تحمل بکنه، تو موتور داره استفاده میشه، تو سیلندر داره استفاده میشه، تو جا پیستون داره استفاده میشه، همه اینا یه دنیای دیگه. میگم ما به همش آهن، ما چه جوری میگین حرفو میزنید؟ فولاد فساد دارد؟ بله. پتروشیمی فساد دارد؟ بله. اینی که اینا میگن نیست.
فساد برتر احسان.
اینی که اینا میگن نیست.
میگن فساد باشه یه فساد دیگه هم درست کنه.
آره. خیلی بده. برو اونو حل کن. چه فساد دیگه الکی داره میتنش. آقا کره شرکت بزرگ و معروف خدمت شما عرض می‌کنم، فولاد کره ای. میشناسید؟
دولتی هم هست کنه.
دولتی. فکر نمی‌کنم حالا دولتی یا نه.
بود.
پارسال پیرسال پارسال بود. من سودش رو نگاه کردم. حالا خواستم شده بود. 6 میلیارد دلار سود کرد. خب فولاد ما چقدر سود کرده؟ 2 میلیارد دلار سود میکنه مثلا سال.
معمولا 1.5 حالا میگم 2
میلیارد. 2 میلیارد باشه. دلار 5000 تومان باشه میشه سودش چقدر؟ 4000 میلیارد. سال بعد دلار میشه 60 تومان. وای 120000 میلیارد اینا سود. نسبت به پارسال 20 بابا این همون 2 میلیارد دلار داره سود میکنه. چیزی تو ضرب در خب این ریال داره سقوط میکنه، این نسبتش با این دلار فاصله
میگیره.
اسمیه اینا فرقی نکرده که. همین فولاد خودمون همون کره‌ایه، برداشته میره سنگ آهنو از برزیل و استرالیا تونی 5 دلار میخره. اون ماده اولیه شگه مواد اولیه اصلیش هم هست. خب 650000 تونی میارن. کره جغله جاها خودش نداره سنگ آهن، بعد وارد کنه از کجا؟ آقا یه قاره دیگه است برزیل، از اقیانوس کبیر از اون برش میفرستن. درست شد؟ با کشتی. خدمت شما عرض بکنم که استرالیا جنوبش بازم چند هزار کیلومتر فاصله است، از استرالیا میفرستن. فولاد ما در اصفهان از یزد میخره تونی 12 دلار. یه عددو نگاه کنید، از استرالیا و برزیل وارد میکنه 5 دلار ماده اولش. این فولاد ما اینجا
12 دلار
از استان بغلیه داره وارد میکنه. اینا رو میگیم 400 میلیون دلار فقط پارسال عدم نفع ناشی از قطع برق داشته. چرا؟ 400
میلیون دلار.
بله. برای چی؟ برای قطع کن مردم. سیاست پوپولیستی. تو راهن هم همین بود دیگه. تعداد مسافر ببریم بالا. اینقدر مسافر جابجا کن. مگه راهن مگه برای مسافره؟ همه جا دنیا راهن برای باره.
همه زیانده شدن.
همه رو زیانده کردیم. بعد همین فولاد گفت آقا من نیروگاه میزنم برای خودم. خودم میام نیروگاه میزنم. ولم کنید. بذار خودم برای خودم تو با برق شما کاری ندارم. رفت نیروگاه زد.
گفتم بده به شبکه.
بده ببینیم بابا. چی میگی تو؟ خب ببین رفت میدان گازی پیدا کرده. باورتون میشه؟ میگه چجوری داره میره عقب؟ بعد میگه فولاد چه تو حوزه گاز اینا دارن اومدن دیدید اینجا سود داره. گفت من میرم گاز تولید میکنم، خودم نیروگاه میزنم، برق رو میفرستم، به شما به حضرت عباس برق میدم، بذارید من کارم بچرخ. خب رفتن اونجا شهر درست کردن. آه این اصفهانی‌ها بلند شدن اومدن اینجا گاز ما رو ببرن. مردم استان کدوم استان بود بمانن. بعد مدیرش اونجا میزد تو سرش میگفت بابا شما از خداتون میرسه سرمایه‌گذار خارجی بردارید بیارید از آمریکا، آمریکایی اجازه بده خارجی بده، پول من داخلی هم. بعد همین رو بذارید کنار، فولاد و پتروشیمی بزرگترین سرمایه‌دارشون کیا؟ بزرگترین سهام‌دارشون کیا؟
صندوق ها میشتن
صندوق ها پول بازنشسته‌ها رو میدن. اصلا اینا دارن الکی گرون میفروشن. باشه پول میگیرن چیکار میکنن؟ میدن به بازنشسته حقوق میدن. کجا رو دست بذاره یه صدای در نیاد؟ آقا این حجم از حماقت طبیعی نیست به خدا قسم. این حجم از خب خیلی اعتماد به نفس بالایی میخواد. اینجوری عدد رقمایی که به خود علم مهندسی ریاضی به مریخ هم یه روزی ما با فضایی هم ارتباط بگیریم بشینن با ریاضی میتونیم حرف بزنیم. با مریخیه میتونیم بزنیم بشینیم حرف بزنیم عدد رقمه. خب ما همه چیمون رو نابود کردیم. چه وجه مشترکی بین ما و پمپ و هست که میگه صنعت فولادشون باید بخوره ما هم داریم میزنیمش. فولاد فساد دارد؟ بله. اینی که اینا میگن نیست. دیدید مثالایی برای شما زدم تو دنیا چجوری ما میخوام رقابت بکنیم سر این درگیری های که اتفاق افتاد تو منطقه ما بین روسیه و ترکیه. یک فرصت عالی برای ما فراهم شد که بریم بازار فولاد اونجا رو بگیریم. درسته یا نه؟ چیکار کردن آقای سباستانی صدر حق ندارید بابا کشورهای دیگه دمپینگ میکنن عمدن قیمتو میارن پایین که برن یه بازار رو بگیرن. تقی به توقی خورده، جنگ شده، روسیه با اوکراین جنگیده، ببینم روسیه هواپیمای ترکیه رو، ترکیه هواپیمای روسیه رو زده، اون نمیدونم چیکار کرد. کلی از این اتفاق افتاده. یه شرایطی فراهم شده هر جای دنیا بود اگه دو تا دستوره میرفتن ببین 8 با 6 تا دیگه هم قرض میکردن اونجا رو میگرفتن صادرات صفر. چرا؟ چون پوپولیست اونجا میخواد تصمیم بگیره، چون پوپولیست تصمیم سازی میکنه.
خوشبینانش پوپولیسته، بدبینانش چیز دیگه باید گفت.
و واقعا یا ندانستن است. خب یا خود را به ندانستن زدن است که میشه نفوذ. خب ببین وظیفه احمد چرا من ایشون باید بیم اینجا حرف بزنیم؟ وظیفه رسانه ملی اینا رو بیاد حرف بگی. آقا به زبان ساده مجری وایسته بگی صبر کن نفهمیدم، من نماینده مردمم بگم. آروم دوباره بگو یعنی چی؟ صبر کن همین الان زنگ میزنم. یه برنامه 90 سیاسی می‌خواستن درست کنن، زمان آقای سرافرو از خود من خواستن گفتم یه برنامه اجرا کن، هوا شد سری. چون می‌دونستم من اگه همچین برنامه‌ای رو دست بگیرم میگم وایس تو ببینم بگیر فلانی به همین بیاد پشت خط جواب بده ببینم.
خود سرافرو
داره ادعا داره می‌کنه جز این همه چیز شد خدمت همین آقای جبلی رو آوردن توی جلسه. خب اون موقع نام معاون سیاسی بود، معاون خبر بود، چی بود؟ خود ایشون شاهده که ایشون بود یا عزیزی بود روی ویلچر بود، یکی از مسئول ستادمون وقت چی بود؟ کی بود؟ یادم نیست. مسئول ستادای انتخاباتمون چی بود؟ خب ما طرحو دادیم نشستیم و فلان و اینا. خدای سرافروز گفتش که کاری نکنید شاکه خصوصی براتون درست بکنم، من مثلا حمایت میکنم. برنامه ساخته شد. بعدش شما میدونید همین برنامه در فارس من بالای 50,000 امضا جمع شد. چند مورد فارس من 50,000 امضا جمع کرده؟ که یکیش که اینه همچین برنامه بدید دست رایفپور. شرطه این فارسان چی نوشته دیدیم؟ میگن اونم که 10,000 تا شد این کارو میکنم، 15,000 تا شد این کارو میکنم، 5,000 تا طرح در صحن علنی مجلس بود. کو ما یک جایی هم نداریم اینا تو پوپولیسم بکشه بیرون. مردمداری با پوپولیسم فرق دارد. مردمداری با پوپولیسم حرف ما مردمداریه،
هدفمندسازی مردمداریه،
هدفمندسازی مردمداریه. این واقعا درسته.
پولو به خودم بده. آره. خودم بده.
پولو بده خودش از پول داره گرفتن به فقیره دادن. خب چند جاش اتفاق افتاد تو کشور ما؟
یه جا.
تموم شد دیگه. یه جا دیگه برای من بیارید ببینم. الان هر چی شما ماشین 12 سیلندر رو بگیرید. اشتباه میکنه میگیرید. اشتباه میکنه چل چراغ نمیبندید خونت. چون هر چی بیشتر مصرف میکنه از اون یارانه بیشتر بهره مند میشی. چقدر مزارع فارمای ماینینگ و اینجور چیزا پیدا کردن برای چی؟ زمینه فراهمه، زمینهشو جلوشو بگیر، زمینه رو جلوشو بگیر تا موقعی که این فراهم باشه. میگم ببین شما اصلا بالا سر هر ایرانی سرباز بذار مسلح بالا سر که مثلا دوزی نکنی 50 تا هم دیادو میخره. نظام منافع باید بشکنه. این اتفاق باید بیاد. من دیدم یه مناظره ای که کلیپش کامل ندیدم، حالا حتما باید برم ببینم اون مناظره رو. یکی از همین تصویرگراها با یه بابایی رو برداشتن آورده بودن شدن جلوش با هم مناظره داشت، میگفتش که آقا الان تو آمریکا مالیات میدن باشون برخورد پلیسی نمیکنن. ما برخورد بابا بشین سر جا تو رو خدا، این حرفو چیه میزنی؟ اگر برخورد میکنن قبلش نظامات اقتصادی را جوری چیدن که سود در مالیات دادن است. اون یعنی چیکار کردن؟ اونی که بر مبنای مالیاتی که میدی به شما وام میدن، اینجا سود در فرار مالیاتیست. او دیگه همه چی رو درست کرده به نفع تولید کننده، مالیات نمیده دیگه، خیلی پدر سوخته است. اون رو باید باش برخورد پلیسی بکنی. همین اسلام میگه آقا دوز انگشتش قطع کن. مگه نمیگه؟ اما 13 تا شرط داره. یکی از شروطش میگه چیه؟ میگه توی بسته نذاشته باش. اگر شما باز گذاشته باشی تو مرام کنار سر چهارپایه‌ای کنار پیاده رو، مثلا 100,000 تومان پول گذاشتی، یارو بهت ورده، اون نمیتونی دستش قطع کنی. میگه تو شرایط فراهم کردی برای دزدی. این نیست. شما همین ترکیه. من تولید کننده بودم. کلی از این ایرانی‌ها خودم رفتم جدا تولید می‌کنم. می‌شناسم شما رفیقم. پیام میدن. میگه تو حرف ما مردم میزنی. باشون تماس میگه اینجا ما همه کارامون رو بر مبنای این برگه مالیاتی انجام. وام میخوایم بگیریم، میگه اینجا بعضی موقع ها شرکت ها مالیات بیشتر رد میکنن. که بگه آفرین. میگه من شرکت بزرگتری ام. کلاس میخواد بذاره بر مبنای مالیاتش. حالا این آدم مالیاتو بپیچونه بعد چیکارش کنی؟ بعد برخورد پلیسی کنی. خب یعنی من حرفای اینا دارم میشنوم، بعضی موقع میگم چرا نمیبینی حرف جواب اینا رو بدی؟ میگم حیف که متاسفانه بخش قابل توجه از اینا بچه انقلابی هست. مگه نمیخوام به اندازه کافی شکاف هست تو جامعه؟
بازیشی رانتیار شدن. دقیقا بازیشی رانتیار شدن. حالا در تکمیل فرمایی شما تو بازی خودرو، ایران کشوری 1,800,000 کیلومتر مساحتشه، دشت داره، کویر داره، جنگل داره، 30% روستایی داره، پر تیراش. این خودروی ما چیه؟ پراید بعد کویک تیبا یک،
یعنی هر کدوم که جاده بیچاره است.
این اصلا غیر عادیه. تو خود سگمنت بزرگ میخوای اصلا مردم خواست سفر برن با چی برن؟ با پرت. خوب اصلا که این
مردم جان از سفر بروان ولشون کنی سه روز آره؟ میرن سفر. مردم ها که کنار خیابون یه چادر میزنن بندگون خدا. سیستم هتلینگ که نداریم بگیم، مثلا الان فرهنگش هم داریم. تو فیلم آمریکایی نگاه میکنی بین راه دیدید میخوان استراحت بکنن تو ماشین نمیخوابن، یا کنار هر پمپ بنزین این قشنگ چند تا خونه است، میرن روی موتلای میزنن اونجا، میرن ولی هتل‌های کوچک میتون مهمون سراها مثلا یه 7 ساعت میخواد بقیه رانندگیش هم میکنه. ما همچین چیزی نداریم. خب این فرنگش مردم با خانواده میرن، چه میدونم دو تا خانواده با هم میشن، خاله و عمو و دایی و عمه و نمیدونم چی با هم دیگه میرن یکون. اینا چی میخوان؟
پراید میخوان و تیبا دو میخوان. کمیش برعکسه.
من اگر متناسب با نیاز بیام با این کسی که من اختصاصی میفهمم تو این یک قرون بودجه به تمال به حمدالله ندارم و چیزایی که تا الان تو حوزه صنعتی تولید کردم همه لبه علم بوده. من اگر می‌خواستم اینو تولید انجام حتما خودرو خانواده می‌ساختم. حتما کنار اون خودرو چی دارم میگم؟ حتما کنار اون خودرو یه چیزی می‌ذاشتم که یه آپشن به اسم چادر به این خودرو وصل بشه، باد بشه، یه چیزی بسازه به در خودرو راه داشته باشه، از در خودرو. ببین چی دارم میگم؟ حتما یه جایی برای آب می‌ذاشتم، برای پمپ آب و نمی‌دونم. میگم این برای نیاز مردم ایرانه، این برای اون ایرانی است. نه که یه جا با شوخی میگم میرم این واقعی علکی میگفتن فراز برای نانم روی عرشه کشتی درست کرده بودن.
خود خودروی شهریه دیگه.
آره حد درست خودروی شهریه. نه این که ما
میدون تره باری خریدی بکنم
جاده چالوس رو بریم بعد میگه چرا 17,000 نفر میمیرن.
یعنی توی 30 سال ما 500,000 نفر کشتیم.
جنگمون چقدر؟ جنگ 8 سالمون با بسیا چقدر؟ 220,000 تاشه. دو برابر جنگ 8 سالم. ما وزیر داشتیم تو جاده.
بله.
رفته. ما یکی از اقوام خودمون از دانشمندای موشکی ما بود. خب تو جاده از دست رفت من خود. رحمت خدا رفت. من میخوام میگم از مفاخر گرفتم مردم اصلا مفاخر غیر مفاخر نداره. کجا مثلا تو روایت ما داریم مثلا پیامبرش مثلا اسب آنچنانی با سوار بشه اون که مثلا پیامبری سمجه مثلا مرکب بدتر. چیه؟ امام از نجف می‌خواست بره کربلا زیارت، هم موقع تبعید بود عراق، میگفت ماشین بفرستی، زنگ زدن ماشین بیاد ببرشون، میگفت ماشین خوب بفرستا، ماشین نفرستی بین راه ما رو بذاره ها، ماشین نفرستی بعدش کمر درد بگیریم و کار زندگیمون بمونیم ها. بابا من نمیدونم دینی نگاه میکنم درست نیست، عقلی نگاه میکنم، شرعی نگاه میکنم، از فضا نگاه میکنم، بعضی موقع فکر میکنم خوابم.
حالا عدد 30,000 دلار ماشین خوبه، خونوادگی متوسط 30,000 دلار، یعنی مازی رقمی اصلا عجیب صحبت نمی کنیم، یه چیز اقتصادی خیلی معمول و مرسومه 30,000 دلار. ولی اینا همش دریغ شده فقط خودروی کوچیک. الان هم که قوانین واردات هم گذاشتم که تا 1200 سی سی، تا 20,000 یورو حد اکثر، تا 12,000 یورو باشه فلان قد، دقیقاً همینجوری جامعه رو داره تأخیر میکنه، لاغر میکنه. هر چه خودرو کوچیک سه سیلندرشو برو بیار. خب این که شما جاده کوهستانی داری، روستایی داری، سه سیلندر کجا میخواد ببره؟ یه روستایی میخواد بره سر جالیز برگرده به تراکتور تکون بده. وانت تولید میشه تو این کشور. یعنی از وانت پیکان پریدیم به دیگه به هیچی. وانت برای
چون مبنای مقایسه هم فراهم میشه، نماینده مجلس تا نمیتونه سواری دناپلاس بشه. آره دیگه داره. یه نماینده مجلس، نماینده آقا منطقه کوهستانیه، تو شهر کرده،
آره
تو تبریزه، توی دماونده، نمیدونم جاهایی که مثلا
باید بره اونطور باید بره
چرا نمیاد داشته باشه؟ با چه منطقی؟ میبینید این بی منطقی میاره. هی عرض کردم یه کثافتی رو بخوای درستش بکنی همینجوری کثافت رو کثافت بزنی بره جلو، بعد با کیا باید برخورد غذایی صورت بگیره؟
فاعل کیه؟ این که تصمیمات کی گرفته؟
اون سوال اصلیه. اون ترک فعل بوده، اون چی؟ اینا نباید کشف بشه، اینا نباید در بیاد. بعد اینا هم راه پیدا کردن، مثلا بعضی از اینا میان به بعضی از جاها کمک مالی میکنن، میاد فلان نماینده رو بهش
تقدیم میکنن،
آره بهش نمیدونم یه چیز خود رو میده، میاد یه میخواد جمع کنه بنده خدا دیگه خودشو، من حق نمیدم بهش، اما طبیعی این کار اینه.
یک فضایی آماده کردیم که بدون از این کارا نمیتونه کارش رو
بکنه. نمیشه چیکار بکنه؟ خود تصمیمات غلط این خودروساز رو نابود کرده. اصلا گفتیم خود رو بریم بسازیم یه نسل، میگه ساختیم ولش کن. همون اولش هم حرف بوده ها، عرض کردیم ما و ایشون فرمودن. خب حالا که رفتیم سراغ این بدبخت، من چجوری کارو جمع کنم؟ نهیان فرد و سراغم بگن تو چرا این کار که نهیان منو ببرنم، نهیان یه تقیه تفحصی بذارن مثلا یه چیه توش در بیاد
با اجازم بگیرن
تا چیز حواله خود رو میرم خرج میکنم فلان.
یعنی واقعا توی اقتصاد ناسالم شما ناسالم کار میکنی، نمیخوای ناسالم باشی. ما یک
مدت مجبوری
آره ما کار بازرگانی میکنیم با یه شرکتی که بودیم، دیدیم ما گمرک آقا 1% گمرکی آدم خوبی نبودن، از دم در باید چیزی میداد، همینجوری باید استکه میدادن میرفت میومد. گفتم خب من این کار نمیتونم بکنم. رفتیم استفتا کردیم از یه عالمی، گفت آقا فرض کن سر گردن است. بازم گفتیم آقا چیکار کنیم؟ این شرکت آوردیم گفتیم آقا کل این صادرات واردات با تو دیگه، ما با تو طرفیم دیگه، نگو چیکارش میکنی. این کلاشری برای خود اینجوری اختراع کردیم.
آره من یعنی برای خود گفتم من ندونم چه خبره دیگه، برو خودت.
آره دیگه یعنی شما اصلا گزینه نداری، یه بری کار نکنی. پس حالا گمرک هم که خلا قصه ایه، شما 70 میلیارد دلار واردات داری، تعرفت 24% 24% 70 چند میشه؟ بعد کم کم 15 تا میشه دیگه. بعد چقدر در میاری تو؟ مثلا 3 میلیارد دلار الان شده این عددا، قبلا 900 میلیون دلار بوده. خرج گمرک بیشتر از این بود. حساب بانکی رو خوب نگاه کن، مشخص میشه کاراش چقدره. گمرک چیه دیگه که من یه چراغ قوه اینجوری میکنن، موبایلشون روشن میکنن، بیان داخل کانتینر، میگه خب حالا یه چیز بده، میگم درست. اصلا نمیتونه نگاه کنه. یعنی شما ساختار ناسالم، ساختار ناسالم این کارا رو میکنه. گوشو گذاشتم این گربه گاز نزنه، خب نمیتونه گاز نزنه. فعال اقتصادی سالم هم مجبور ناسالم رفتار کنه. بعد این همه مسئله رو میذاریم کنار، یه شریپا خوردیم بیاد میگه که دلار برای 15 تومان باشه، مثلا میشه دلار 15000 تومانی. آخه شما برآیند این اقتصاد ما رو توصیف کردیم، پول ملی قوی در میاد؟
نه.
میشه شما با این اقتصاد پول خوب داشته باشی؟ خب نمیتونی. اون آینه اینه.
همون افغانستان که چرا پولش این تنشا رو نداره؟ همون سوریه که این بلاها سرش اومد، ارزش به اندازه ما سقوط کرد تو این سالها. اینجوری بود، تحریم نبود، نصف مملکتش دست خودش نبود، هیچ نداشت. عراقی که تا همین دیروز داعش داشت جولون میداد، اون چرا این بلاها سرش نمیاد؟
تورم یعنی دزدی سیستماتیک در بازار پول تورم تولید میکنه، اتفاقی شکل نمیگیره. حتما یک عده دارن انتخاب میکنن، سر خودروی کاری میکنن، سر شرکت ها، سر صندوق، سر بودجه عمومی، سر نظام بانکی. یعنی این دوزی داره اتفاق میفته و یک کالا شما پولشو ندیدی که داره پولشو میده. کالای مفت نمیشه خرید، هر کالای قیمت خودشو داره. این ساختار چیدیم، تورم شوره، تورم میاد، همه کالا میره بالا از اون نرخ ارز. یه دفعه روی قفل راداری میکنن که این نرخ ارز باعث مشکلات ماست.
من سوالی از شما میپرسم، چقدر افغانستان تو کشورمون؟
عدد مشخص مال تعدادشون زیاده.
5 6 میلیون میگن.
5 6 میلیون.
درسته. 5 6 میلیون میگن تا 20 میلیون. بی ربط. خب یه چیزی هست دیگه. همین 5 6 میلیون. چرا اومدن ایران؟ پاسخ چیه؟ شما خود جای افغانستانی، برای چی اومدی ایران؟ چرا نرفتی پاکستان؟ چرا نرفتی چین؟ چرا نرفتی کشور دیگه که راه مرزه؟ نرفتی تاجیکستان؟ چرا اومدی ایران؟
جای انرژی مجانیه.
می صرفت. همه چی اقتصاد ریشه اینه، در مجموع می صرفت. میگه آقا کشور شیعه است، اینا میان 70% اینا که دارن میان سنی هست، 70-80% اهل سنت. درست شد. پلیس ما بگیره رد و مرز کنه، یه چون اومد دوباره تو مرتبه میخواییم دیوار بکشیم مرزو، نردو میزن رو دیوار میان اومد. می صرفت. ببین اینجا سراشیبیه، این پایینه، این بالا، اینم آبه. چرا آب میاد اینجا؟ میریزد. و همین سادگی. میگی نون مفته، انرژی مفته، درست شد؟ بله، اصلا زبان فارسی هم هست و نمیدونم اینا هست. اینا این هم ایرانی پا میشن میرن کانادا، اونجا زبانشون فارسیه مثلا. اثر دارد؟ عددش این نیست، اصلی ترینش این است. میسر برود پاکستان، ما 70% مثلا برادر اهل سنت مثلا برن پاکستان که حکومت سنی داره، چه میرن اینجا
بنزین
اینجا...
دلاری باید بخرن.
آره بنزین یکی دو دلار باید بخرن اینجا میصرفت،
دو سنت میدن
اینجا میتونه یه دونه گاز رو روشن کنه و
بخور
گرم کنه بخور. خب علو ببین، پس مادام شما یه جای کار دستوری انجام میدی، صد جای دیگه میرسه. بعد میاد مردم خودشون مقابله دارن میکنن، دیگه نگران شدن، میان هشتگ میارن برون اخراج افغانی، مطالبه ملی، نمیدونم چی، توهین میکنن، تحقیر ممکنه صورت بگیره این وسط. بعد چی میشه؟ مردم ببن. بعد از یه چالش یه بحث اقتصادی چی ساختی؟ امنیتی. وقتی هم چیز امنیتی شد یعنی همه غلاف کنه، بحث امنیتی ساکت. مگه بعضی از این کارخونه ها برای اینکه رانت بگیرن به کارگراشون نمیگفتن برید جاده ببندید؟ مگه لو نرفت که وام بهشون بدن؟ یعنی مثلا برید جاده رو ببندید که ماجرا امنیتی شه.
بعضی 4200 بگیرایی بودن که صندوق ذخیره ارزی وام گرفته بودن، میگفتن ما 4200 پس میدیم. آقای قزنفری گفت نه دیگه، دلار بدید. گفتن نه ما تولید کننده ایم. و همین تهدید رو عملی هم کردن برخیشون.